دو نقره و زیبا اسدی مقدم سه مدال نقره کسب کردند. در این رقابت ها تیم های رومانی و تونس عناوین اول و سوم رو به خودشون اختصاص دادن. ورزش رزمی کمپو سبکی از کارات است که در اون از تکنیک های تعادل و ضربه زدن به برخی نقاط حساس و حیاتی بدن حریف بهره می گیرن. تیم بینالود خودروی نیشابور قهرمان لیگ بسکتبال نوجوانان دختر ایران شد. در دیدار نهایی این رقابت ها تیم بینالود خودروی نیشابور با نتیجه 86-67 خانه بسکتبال کاشان رو شکست داد و قهرمان لیگ بسکتبال نوجوانان دختر ایران شد. تیم های آکادمی بسکتبال ایزی تهران و صنایع لاستیک بارز هم به مقام سومی مشترک رسیدن. همچنین فینال مسابقات بسکتبال لیگ جوانان دختر ایران امروز در اصفهان برگزار میشه و تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و کنکوی تهران ساعت 13 برابر یکدیگر سفارایی میکنن. مرحله سوم لیگ برتر قایقرانی آبهای آرام بانوان با تداوم صدرنشینی تیم بحرگستر پارس به پایان رسید و تیم‌های پارس جنوبی و عقاب نیروی هوایی عناوین دوم و سوم را کسب کردند.
مرحله سوم لیگ برتر قایقرانی آبهای آرام با برگزاری 16 دور مسابقه به میزبانی دریاچه آزادی برگزار شد. علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی:
این دوره از مسابقات با حضور دو لژیونر از کشور عراق انجام شده. متاسفانه ورزشکارانی که از ازبکستان قرار بود به این مسابقات برسن و در قالب یکی از این تیم‌ها شرکت کنن نتونستن کار رو انجام بدن. امیدوارم کشورهایی که به هر حال به عنوان ورزشکار میتونن تو مسابقات شرکت کنن تعدادش بیشتر بشه و باعث پیشرفت و ایجاد انگیزه بیشتر برای ورزشکارمون بشن.
در پایان مرحله سوم تیم بحرگستر پارس با 270 امتیاز صدرنشین باقی ماند. کیانا کمالزاده مربی تیم بحرگستر پارس:
بچه ها همه در سطح ملی بودن و تا به الان تونستیم که با اختلاف خیلی زیاد تیم اول باشیم.
الناز شفیعیان قایقران تیم بحرگستر پارس:
سطح مسابقات سطح خوبی بود به خاطر اینکه تمام ورزشکارای ملی توش بودن و اینکه از تیمای دیگه تونستن از جوانان استفاده کنن.
تیم پارس جنوبی با 228 امتیاز دوم شد. شقایق خسروانی مربی تیم پارس جنوبی:
اکثر بچه هامون در اردوهای تیم ملی الف و ب هستن و یه سری از بچه هامون هم که بچه های بومی استان بوشهر هستن تو هیئت قایقرانی بوشهر تمرین میکنن.
و تیم عقاب نهاجا که برای اولین بار در این رقابت ها حاضر شده با 199 امتیاز سوم شد. زهرا بهلولی مربی تیم عقاب نهاجا:
با بچه های فوق العاده جوان و زیر 18 سال تو این لیگ پر از ستاره داریم شرکت میکنیم. رقابتمون خوبه و خب کیفیت مسابقه هم با حضور بچه هایی که کسب سهمیه کردن و اون ترافیک قهرمانایی که وجود داره تو این رشته، خب میشه گفت رقابت شیرین و جذابیه.
لیگ برتر قایقرانی آبهای آرام بانوان با حضور 6 تیم پیگیری میشود. مرحله آخر این رقابت ها خرداد ماه برگزار خواهد شد. طاهره عالی شوندی خبرگزاری صدا و سیما.
مسابقات دست جات آزاد اسکیت فری استایل بانوان امروز در نجف آباد اصفهان برگزار می شود و نفرات برتر در شاخه بدل و اسپید اسلالوم به اردوی تیم ملی دعوت میشن. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
اینجا یک ورزشگاه کوچک برای تمام ایران.
یه پیروهن تو زرد تلایی عشق ما سرمت ما برتیر مایی
عشق سپاسی دین حماسی عشق سپاسی دین حماسی جای تو در دل ها نام تو بر لب خود
گل کشف بیز میدان مردان زفر آماغا سهندیم از هوا آما باش و زفت باغا ایلتیم در شرم
روز همگی بخیر. خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو ورزش و برنامه هواداری. شنوندگان محترم، موضوعمون اینه که چه کسی شما را عاشق فوتبال کرد و چه اتفاقی افتاد، چی بینتون رخ داد که عاشق فوتبال شدید. اینو برامون بگید، خیلی خیلی ممنونم. همچنان 3306 در اختیارتونه به عنوان سامانه پیام کوتاه و 220-213-8788 شماره تلفن‌های برنامه است که میتونید باهاش ارتباط بگیرید. خب
ارتباط تلفنیمون برقراره. به بهانه اینکه روز معلم رو سپری کردیم و بزرگداشت مقام معلم هم هست، ما این موضوع رو اصلاً راجبش داریم حرف میزنیم که معلم فوتبالیتون کی بوده، کی شما رو عاشق فوتبال کرد، کی یادتون داد که فوتبال چیه و میشه عاشقش شد. آقا مجید جلالی روی خط ارتباطی ما هستن. آقای جلالی سلام.
آقا مجید عزیز سلام، ارادت، روز شما بخیر، هفته معلم بر شما مبارک باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز.
آقای جلالی سوالمون رو از شما بپرسیم. خیلی ها رو بالاخره شما فوتبالیست کردید و معلمشون بودید. با خیلی ها که حرف میزنیم از نسل‌های گذشته فوتبال تا همین نسل جدید، اسم شما رو بدون شک میبرم به عنوان آدمی که اثر گذاشته روی فوتبالشون. خود شما فوتبال رو از کی یاد گرفتید و عاشق فوتبال شدید؟ معلم شما کی بوده؟
ما چون زمین خاکی قیایی که بازی می‌کردیم، ما اونجا چند تا بزرگتر داشتید، در اصل اونها بودن که هم به ما فوتبال یاد دادن، هم ما رو علاقمند به فوتبال کردن، هم به ما یاد میدادن که چطور باشیم، چطور آدم باشیم. و به نظر من اونا حق زیادی به گردن آقای ناصر عبدی، اولی مربی من بودن، آقای علی محمد مرتضوی، آقای مسعود قیایی خدا رحمتشون کنه و آقای غلام مرتضی‌زاده، اینا کسایی بودن که تو اون زمینه‌ای تو اون عارف همه میشناسن. اینا روحیات معلمی داشتن و فقط به ما فوتبال یاد نمیدادن، اینکه چطور برخورد کنیم، چطور احترام بذاریم، چطور آدمی باشیم که بتونیم آدمای بهتری باشیم. و حق زیادی به گردن من و همه بچه‌های اون منطقه تهران، اون زمین قیایی داره.
آقای جلالی عزیز، شما از دست مربیانی بودید که ادبیاتتونم تو مقطعی که حالا پرکارتر در حوزه سرمربیگری بودی، چون هنوزم در حوزه فوتبال بسیار پرکار و صاحب تجربه و صاحب سبک هستی، کاملا متفاوت بود. حتی گاهی اوقات میگفتن که آقای جلالی مثلا میگه شما لطف کنید این توپ رو ارسال بکنید، شما مرحمت کنید، مثلا حتی اینجوری باش به طنزم برخورد میکرد. دقیقاً این ادبیات از کجا اومد؟ اونم تو شرایطی که ادبیات غالب فوتبال ما جهنم کردن رختکن با یه سری الفاظ عجیب و غریب بود که بازیکن انگار فقط اونطوری حرف شنوی داشت.
این خیلی سوال خیلی خیلی کلیدی و مهمیه. میدونید ما تو اون زمین خاکی که بودیم، کنار زمین ما از این دیوار یخچالی بود و از این گود یخچالی بود و اونجا کسایی که معتاد بودن، قمارباز بودن، اونجا بودن و ما تو اون زمین زیر نظر همین بزرگترهایی که من اسامیشون رو خدمت شما عرض کردم، تو اون فضا اینا بچه هایی رو تو اون زمین تربیت کردن که الان تمام اون بچه ها الان برای خودشون تو جامعه کسی هستن، صاحب منصب هستن، صاحب شخصیت هستن، همشون هم خب بالای تقریبا اغلب بالای 60 سال هم هستن، ولی همه انسان های خوبی شدن. میدونید ما تو عالم معلمی میگیم که این بچه هایی که میان پیش ما قرار نیست که همه اینا بازیکن های بزرگی بشن، ولی همه اونا باید انسان های خوبی برای جامعه بشن.
احبه چقدر این نگاه درستی و چقدر بازیکن ما فکر میکنم سوخت دادیم سر اینکه این نگاهه نبود. یعنی انگار هر کسی که اومده توی زمین فوتبال باید یا حتما یک بازیکن فوق‌العاده میشده یا اصلا هیچی نبوده و کسی تحویلش نمیگرفته و این نگاه میدونی چه جمعیتی رو ممکنه زده کرده باشه از فوتبال، یا دوره ورزشیشون رو خیلی کوتاه کرده باشه، یا اصلا مسیر زندگیشون رو به سمت غلطی تغییر داده باشه.
این نگاه یه نگاه معلمیه. نگاه مربیگری میگه که اونایی که خوبن من برمیدارم و استفاده میکنم، با بقیه کاری نداره. من یادمه توی یه کلاس مربیگری بودیم، یه مدرس بسیار خوبی بود، مال کشور آلمان بود، ایشون میگفتش که یادتون باشه شماها به عنوان مربی اونقدر عمر نمی کنید که وقتتون رو صرف بی استعدادا کنید، بنابراین برید استعدادا رو پیدا کنید. کار مربیگری اینه، ولی کار معلمی میگه نه، اون همه اون بچه هایی که تو حیات دارن با من کار میکنن، چه اونایی که خوبن چه اونایی که خوب نیستن، اینا باید ورزش کنن و اینا باید تبدیل به آدم های بهتری بشن برای جامعه. این تفاوت نگاه هاست، برحال نگرش هاست، و ما در واقع تو اون زمین خاکی که کار میکردیم کنار اون بزرگترها، خدا رحمت کنه آقای مسعود قیایی وقتی حرف میزد صحبت میکرد، من فقط دوست داشتم که گوش بدم. از بس ایشون خیلی مؤدب محترم صحبت میکرد با ادبیات قشنگ، اونا رو ما تاثیر گذاشتن و الانم واقعا همه اون بچه هایی که تو این مدارس فوتبال کار میکنن تحت مسئولیت اون معلم ها هستن، اون مربی ها هستن، که به اونا یاد بدن به هر حال چطور حرف بزنی، چطور ارتباط برقرار کنی، چطور احترام بذاری و چطور بتونی آدم های بهتری باشید و چطور بتونی فوتبالیست های بهتری هم باشید.
چقدر میشه تو فوتبال مدرن معلم بود آقای جلالی؟ فوتبال مدرن اصلا اجازه چنین کاری رو میده؟ اگر میده تو چه مقطعی؟
یه نکته وجود داره، میشه صرفا فقط معلم یا صرفا فقط مربی بود، یا الان باید تلفیقی نگاه کرد؟ چون اگر به قول شما تفاوت هست بین مربی و معلم بودن، معلم میخواد اخلاق رو یاد بده، انسانیت رو یاد بده، مربی دنبال بالاخره پیروزی تیمشه. حالا چیکار بکنیم؟ یا معلم باشیم یا مربی؟ خب اینجوری یه چیزی رو از دست میدیم حتما.
اصلا من با اطمینان به شما میگم که شما میتونید هر دو باشید.
آها، اینو که مهمه.
این یه چیز کاملیه. شما میتونید انسان بسازید، در کنارش بازیکن هم بسازید. این کار ساده ای نیست. شما باید به خیلی از علوم مختلف خودتون رو مجهز بکنید. خیلی از بایدها و نبایدها رو باید تو زندگی خودتون رعایت بکنید. ولی امکان پذیره.
شما خودتون معیارتون حالا تو دورانی که کار کردید بیشتر به چه سمتی بوده؟ یعنی نگاهتون این بوده که معلمی بکنید یا نه واقعا فوتبال بازی کردن، زیبا بازی کردن، فنی بازی کردن، نتیجه گرفتن رو هم به هر حال آخه نمیشه دیگه. شما اگر اونو ول بکنید آقای جلالی، بعد یه مدت ممکنه دیگه کسی تیمشو نده به کسی که نگاهش اینه که معلم باشه در تیمش.
بله کاملا درست میگید. میشه منم میگم میشه که هر دو باشیم، ولی در هر حال شما به یه جایی میرسید که باید اولویتتون رو معلوم کنید. و این برمیگرده به فلسفه‌ای که شما دارید. من اولویتم این بوده که دوست داشتم هر دو این جنبه رو داشته باشم، یعنی هم کار معلمی کنم هم کار مربیگری توامن، ولی اولویت هم با کار معلمی بود. شما میدونید مثلا من تو دهه 80 من پیشنهادهای خیلی خوبی داشتم از پرسپولیس، از استقلال، منتها حس میکردم با روحیاتی که من دارم، با اولویتی که من دارم کار کردن تو اونجا اصلا اولویتمو تغییر میده، بنابراین نمیپذیرفتم، نمیرفتم، علیرغم این که خیلی از دوستان، نزدیکان، بزرگتران به من مثلا خیلی پیشنهاد میکردن که اگه تو کار مربیگری شما باید وارد یه ابعاد بزرگتری باشی و بهتری که این کار بکنی و بری، ولی خب نمیپذیرفتم و نمیرم.
آقای جلالی با توجه به اینکه الان فعالیتتون به سمت مدیریت هم به نوعی کشیده شده، این نگاه مدیریتی چقدر میتونه با معلمی همسو بشه و آیا کسی رو داریم که با این الگو در فوتبال کشور رو میخواید ازش یاد کنید؟
خیلی من واقعا دوست دارم، همیشه میگم اونایی که با آدم مصاحبه میکنن اگه اونا ریزبین باشن و بتونن سوالات خوبی بکنن، مثل اینه که دست آدم رو میگیرن میبرن تو کوچه پس کوچه های فوتبال. خیلی سوال واقعا سوال خوبیه. من اعتقاد دارم که این مسئولیتی که به عهده منه، این اولین جاییه که باید هر کسی تو این مسئولیت هست بپردازه به سلامت سازی فوتبال. اصلا کار راحتی نیست، یه پروسه بسیار بلند مدتی داره، ولی آدم میخواد که پشتکار داشته باشه و صبور باشه. من این کار شروع کردم اینجا با اون دیدگاه های خودم، با اصول خودم، مقاومت هایی هم الان دارم، ولی دارم سعی میکنم که جلو برم. من اینجا باید خدمت شما بگم که خیلی ممنونم از رئیس فدراسیون که شاید قوی ترین کسی است که الان پشت دیدگاه های من اونجا ایستاده حمایت میکنه، که چون ایشون من براش تشریح کردم که اگه قرار فوتبال ما تو آینده، تو 10 سال آینده مسیر بهتری پیدا کنه، باید تغییرات زیادی بشه و این تغییرات هر کدومش بسیار چالش برانگیزه. شما اگه بخوای بر علیه وضعیت موجود تلاش کنی که تغییر بدی، خیلی کسا که تو وضعیت موجود منافع دارن اونا همه جلوی شما میستن.
آقا یه ذره مصداقی تر میگید، مثلا الان چون میدونم مثلا آموزش در فدراسیون فوتبال الان یکی از در واقع کارهاییه که همه نگاهشون به شماست دیگه. نکته‌ای که دارید میگید آیا ناظر به مسائل آموزشی فوتبال، تربیت مربیان، کلاس‌های مربیگری و اینها رو دارید یا چیز دیگه ای مد نظرتونه؟
آقا یه بخش مهمش همینه.
آها.
یه بخش دیگه‌اش موضوع نظام هماهنگ آموزش توی مدارس فوتبال، تو آکادمی‌های باشگاه‌های کشوره، همینطور مسابقاتی که داره برگزار میشه، اینکه مثلا ما ناظرانی بفرستیم که تحت عنوان ناظران نیمکت‌های مربیگری تو تمام سطوح، اینا یه مقدارم البته خب بودجه میخواد، هزینه میخواد این طرا، یا مثلا کلاس‌های مربیگری، ما این کلاس‌ها رو باید از نگاه تجاری به کلاس ها ما کاملا خارج بشیم، باید نگاهمون نگاه آموزشی باشه. وقتی ما میخواییم نیرو انسانی تربیت کنیم، باید سرمایه گذاری کنیم، نمیتونیم سرمایه اندوزی کنیم، نمیتونیم بگیم یک کلاس برگزار کنیم مثلا آخر کلاس 500 انسان پول نداریم که بتونیم جاهای دیگه استفاده کنیم. ما باید برای یک کلاس اولا اون کسایی که واقعا میتونن مربیای بهتری باشن بیاریم و روی اونا سرمایه گذاری کنیم، باید پول خرج کنیم بعد تربیت مربی. شما میدونید ما تو سالهای گذشته، شاید تو نزدیک 30 سال گذشته، یه رقم بالغ بر 300 میلیون دلار ما هزینه کردیم که مربیای مختلفی از کشورهای مختلف دنیا رو آوردیم تو فوتبال ما، ولی واقعیتش اینه که ما حتی 1 دلار صرف تربیت مربی تو کشورمون نکردیم. و اینا چیزاییه که ما از الان باید شروع کنیم و اینا چالش داره.
آقا من یه نکته به ذهنم میاد آقای جلالی، چون شما اینجایید، من میخوام سوالاتی که تو ذهنمونه سریعتر بپرسیم که شاید خیلی تو ذهنشون همین باشه. آموزشی که حداقل در فدراسیون فوتبال راجع به مربی‌ها وجود داره، میدونم شما هم طرفدار اینید که یه ذره زمانبر باشه، که مثلا کسی از کلاسای دی برسه به کلاسای ای، بعد کم کم وارد فضای حرفه‌ای و اینها بشه. من میفهمم دغدغتون چیه و چرا اینجوری دارید فکر میکنید، البته حالا خودتون باید حرف بزنید راجبش. ولی نکته اینه که احساس میکنم اگر همچین نگاهی مثلا در فوتبال آلمان هم میبود، ناگلزمن هیچ وقت در 28 سالگی نمیشد سرمربی در بالاترین سطح فوتبال دنیا، یا مربیان خیلی خیلی جوونی که مثلا در 32 33 35 سالگی سرمربی دارن میشن در سطوح بالای فوتبال دنیا. یه ذره آموزش در فدراسیون فوتبال نمیدونم کنده یا یه مراحل طولانی، خود آموزش طولانی نیست، فواصل بین اینها یه ذره یه جوریه که انگار زمانبر بسیار طول میکشه که آدم هایی که مثلا عاشق فوتبالن بیان برای مثلا وارد این عرصه بشن.
ببینید ما داشتیم، اگر ما یه شکل استعدادیابی تو حوزه مربیگری داشته باشیم، اون مثالایی که شما فرمودید اونا استعدادایی تو حوزه مربیگری بودن، بخش آموزش فدراسیون آلمان اینا رو شناسایی کرده و به اینا کمک کرده زودتر از موعد بیان جلو. ما کلاس توی کلاسای ما استعدادیابی نمیشه، شما افرادی هستن که اینا با هر سلیقه ای یا با هر فلسفه ای یا حتی با هر کیفیتی که تو کلاس اومدن، اینا اومدن تا A هم گرفتن، در حالی که شما مربی A دیگه باید یه مربی بزرگ، کارکشته، با تجربه، یه مربی قوی، اصلا یه مربی نخبه باید باشه کسی که میاد A رو میگیره.
بله.
ولی اینجا شما بالای 7000 تا مربی A تو کشور دارید و وقتی میخواید مثلا برای تیمای مختلف مربی بذارید، همجور میمونید که کیو باید بیارید. ما باید به سمت کیفیت ها بریم، چون کیفیت ها همجور که شما میفرمایید باید به استعدادها توجه بشه. مثلا ملاک میتونه سن نباشه، ملاک میتونه قابلیت های مالی نباشه. یعنی مربی ها مثلا کلاس A الان 75 میلیون تومنه.
بله.
خب اگه نداشته باشه یعنی نمیتونه بیا. ملاک نباید اینا باشه. من برای همین عرض میکنم کلا این ملاک ها باید تغییر بکنه. ملاک ها به سمت این باشه که اون مربی که با استعداده باید بیاد بالا. ما تو این زمینه من طرحهایی رو آماده کردم.
این خیلی خوبه.
و این طرحها رو کاملا حتی پریروز دیگه نهایی شد که ما اینا رو تقدیم میکنیم به هیئت رئیسه، به امید خدا اونجا مصوب بشه دیگه. فکر میکنم از یه ما دیگه بره برای اجرا. کلن شکل برگزاری کلاسامون، محتوای کلاسا، مثلا خیلی موضوعات هست تو کلاسای مربیگری باید تدریس بشه، ولی در حال حاضر اصلا تو سرفصل دوره هامون
نیستش
و اینا خیلی مهمه. یا اینکه شما باید مجبور کنی اگه کسی میاد تو حرفه مربیگری میاد شروع کنه، عیبی نداره شروع کنه، ولی اگه میخواد ادامه بده باید حتما زبانم بلد بشه. اینا یه روندی رو ما پیشبینی کردیم تو این برنامه ها که در نهایت ما بتونیم به امید خدا تو یه فاصله زمانی شاید تو 4 سال دوم کارمون، چون ما یه برنامه‌ریزی 12 ساله داریم میکنیم، تو 4 سال اول اسمشو گذاشتیم دوره تغییر، 4 سال دوم اسمشو گذاشتیم دوره پیشرفت و 4 سال سوم اسمشو گذاشتیم دوره موفقیت. ما برآوردمون اینه که تو دوره پیشرفت، تو 4 سال دوم ما بتونیم صاحب حداقل مثلا بین 30 تا 50 تا مربی با کیفیت خوب باشیم. به همین منظورم برنامه هامون رو آماده کردیم، نقشه راه رو آماده کردیم. بچه های زیادی از آدم های فرهیخته بزرگ دارن روی برنامه ها کار میکنن. ما یه دوره حرفه‌ای، حالا خبراش بهتون خواهد رسید که توی فکر میکنم تا یه هفته آینده خبراش حتما میرسه بهتون، یه دوره حرفه‌ایه که واقعا حرفه‌ای، یعنی از همه نظر که بتونیم مربیه بسیار با کیفیت تو 4 مرحله تو کشورهای مختلف اینا رو انجام بدیم که به امید خدا بتونیم توی دوره زمان، مثلا این دوره حرفه‌ای خودش نزدیک 1.5 سال طول میکشه.
یعنی بعد از در واقع ای و ایناست دیگه، مثلا پرو لایسنس و ایناست توی اون
پرو لایسنس دیگه، پروفیشنال کوچینگ کورس.
بله بله،
مثلا پرو لایسنس.
آره.
دوره حرفه‌ای. بله.
خیلی خوبه آقای جلالی، خیلی ممنونم.
مجیدتون خیلی متشکرم از اینکه افتخار دادید اومدید رو خط برنامه هواداری و گفتید که
شما تشکر میکنم که اینقدر خوب و عمیق به مسائل فوتبال توجه میکنید، برنامه سازی میکنید، فرهنگ سازی میکنید. واقعا صمیمانه ازتون تشکر میکنم.
سپاسگزارم از شما، بازم بهتون تبریک میگم و آرزوی بهترین ها رو دارم برای شما.
ممنونم، مرسی، خیلی
موفق باشید. خدا نگهدار.
متشکرم، خداحافظ.
خداحافظ.
سلام رادیو ورزش، بفرمایید.
الو سلام رادیو ورزش.
سلام رادیو ورزش.
سلام وقتتون بخیر رادیو ورزش.
سلام رادیو ورزش.
شماره های ارتباطی برنامه های زنده رادیو ورزش 220-213-87 220-213-88.
واقعا باور سخته، واقعا که باور سخته. در گذشته استاد، در گذشته صدای ماندگار آقای مسعود عسکویی را تسلیم میگم خدمت جامعه ورزش، رادیو ورزش و همه مردم ایران. واقعا هر چی بگم هم گفتم. انشالله خدا به خانوادشون صبر بده و همیشه یادشان جاودان باشه. ممنون، تشکر.
واقعا عرض تسلیت و اندوه فراوان به مناسبت رگذشت آقای عسکویی عزیز، بهترین صدای رادیو ورزش. من برادر بزرگترم علی آقای سفری منو واقعا عاشق فوتبال کرد. مقام الان حدودا 56 سالمه. از تهران یه توپ آورد که ما مشغول شدیم، شروع کردیم به بازی کردن و عشقمون شد فوتبال و پرسپولیس و علی آقا پروین. بازم تشکر از میکنم. ممنون از برنامه بسیار خوبتون. داود سفری هستم از قم.
سلام عرض میکنم خدمت همه رادیو ورزشی ها. تسلیت میگم در گذشته استاد عسکویی عاشق فوتبال شدن ما در شصتی ها داستانهای خاص خودشو داره. ما خیلی کوچیک بودیم اون زمان، توی شهرستان داران زندگی میکردیم از استان اصفهان. دو تا تیم بود، شاهین و طوفان. باورتون نمیشه یه استقلال پرسپولیس بود توی اون محیط کوچیک شهرستان فریدن و به مرکزیت داران. ما عاشق فوتبال اونجا شدیم، بزرگتر شدیم. شخص خودم، من عاشق فراد مجیدی و استقلال شدم و یکی از آرزوام اینه که یه روزی از نزدیک ببینمش. حامد سلیمی دارانی هستم، از اصفهان تماس میگیرم. ممنون.
از کنم به حضورتون، شاید براتون جالب باشه که بدونید بنده به عنوان یک معلمی که در آموزشگاه نابینایان تدریس میکردم، عده‌ای از دانش آموزا رو داشتیم اونجا که بیش از حد به فوتبال علاقه نشون میدادند و در واقع گاهی اوقات گزارش هم میکردن برای خودشون و به شکلهای مختلف فوتبال رو احیا میکردن در بین اون گروه و من از طریق اونها به نوعی وابسته به این ورزش شدم. شاد و سرفراز باشید.
ممنونم از همراهیتون با برنامه هواداری. بریم چند تا پیامک دیگه بخونیم. بحثم اونجا تو استودیو هم با محسن گل انداخته شدیه که خاطراتی داریم میگیم که خیلی یهویی مشترک در میاد. آقای قنجی برامون پیام فرستادن و گفتن که پسردای مامانم رضا فشکی منو عاشق فوتبال کرد. اینم پیام جالبی بود که دوباره یه خانواده باعث ایجاد علاقه شدن. دم آقای گنجی عزیزم گرم. عرض کنم که دیگه چی داریم حسین؟
اگه دقت کرده باشی تلفن‌هایی که داشتیم تقریبا همه‌شون با در واقع گرامی داشته یاد استاد مسعود عسکویی شروع می‌شدن و بعد حالا می‌پرداختن به موضوع برنامه. انصافاً آقای عسکویی خودشون از اون آدم‌هایی بودن که هم به جز اینکه توی رسانه معلم همه ما بودن، این نقش عاشق کردن خیلی‌ها رو به ورزش